اولین لحظات روز شنبه 9 شهریور سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت که ایالات متحده در حادثه شکست پرتاب یک موشک ماهواره بر در سمنان دخالتی نداشته است. این توییت دونالد ترامپ در حالی نوشته شده که ایران از اساس گزارش ها در مورد شکست این پرتاب موشکی را رد می کند. رادیو ملی آمریکا NPR در یک مطلب اختصاصی بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده بود که اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر دچار مشکل شده و به شکست انجامیده است. دیو شمرلر، کارشناس ارشد مرکز مطالعات خلع سلاح جیمز مارتین، در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت که این اتفاق در مرکز سکو افتاده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، به گزارش NPR واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. دونالد ترامپ در توییت روز جمعه خود برای ایران در ارزیابی دلایل این حادثه ادعایی آرزوی موفقیت کرده است. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به انتشار 16 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص راستی آزمایی اجرای برجام واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غریب‌آبادی این گزارش را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی برای حفظ چند جانبه گرایی در روابط بین الملل و گواهی بر پایبندی تهران به تعهدات بین المللی اش خواند. این در حالی است که آژانس میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و میزان غنی سازی از محدودیت‌های مندرج در برجام فراتر رفته است. کاظم غریب‌آبادی همچنین گفت که جمهوری اسلامی در برداشتن گام‌های اعلام شده در کاهش تعهدات برجامیش مصمم است. در ادامه مجله درباره این خبر بیشتر خواهید شنید. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، میگوید هنوز در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیم قطعی گرفته نشده است. آقای زنگنه شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که بدون سهمیه بندی کسی کارت سوخت را جدی نخواهد گرفت و سهمیه بندی بنزین نیز منجر به دونرخی شدن آن خواهد شد.
اما موضوع سهمیه بندی یک ایده وجود داره، اما هنوز تصمیمش به ما ابلاغ نشده و تصمیمش حتی اتخاذ نشده که سهمیه بندی بشه و دو نرخی بشه. اگر هم بشه یعنی دو نرخی، یعنی یه مقداری مثل قبل مردم میدن با همین نرخ فعلی یا کمی بالاتر و بقیه‌اش هم با یه نرخ بالاتری داده میشه کسانی که بیشتر بخوان استفاده کنن. اما هنوز این تصمیمش گرفته نشده و به تبعش هم به ما ابلاغ نشده که اجرا بکنه.
مجلس شورای اسلامی در سال جاری دولت را مکلف به صدور کارت سوخت کرد. وزیر نفت میگوید تا کنون مجموعاً 40 میلیون کارت سوخت صادر شده است. خبرگزاری ها میگویند از کارت سوخت استقبالی نشده است. دولت مایل است بنزین را تک نرخی نگه دارد. با این همه سهمیه بندی کردن بنزین منجر به دو نرخی شدن و ایجاد بازار سیاه خواهد شد. وزیر نفت سهمیه بندی از طریق کارت بانکی به جای کارت سوخت را راه حل بهتری میداند. دولت گرجستان هشدار داده که ریسک رویارویی جدی با اوستیای جنوبی وجود دارد. اوستیای جنوبی منطقه ای است که گرجستان را بخشی از خاک خود که گرجستان آن را بخشی از خاک خود می‌داند. مسکو حامی اوستیاست و این منطقه را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته است. یک دهه پیش دخالت نظامی روسیه در حمایت از اوستیای جنوبی با اعتراض کشورهای غربی روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اکنون در پی ایجاد یک پست دیدبانی گرجی در مرز مورد مناقشه اوستیا و گرجستان تنش‌ها بالا گرفته است. مقام‌های اوستیا گفتند که در صورت برداشته نشدن این پست اقدام متقابل خواهند کرد. روسیه گرجستان را به حرکات تحریک‌آمیز متهم می‌کند. آمریکا خواستار خویشتنداری طرف این شده است. جنگ سال 2008 میلادی میان استقلال طلبان اوستیا که تحت حمایت روسیه بودند و دولت گرجستان که به غرب نزدیک شده بود صدها کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. کامیز غفوری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. سه کشور اروپایی در برجام از برگزاری مذاکره میان ایران و آمریکا اعلام حمایت کردند.
اینها مایلن که بین ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی برقرار بشه.
شماری از امامان جمعه از دولت حسن روحانی به دلیل احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا انتقاد کردند.
میتونیم این حملات رو پاتک تبلیغاتی بیت رهبری به دولت بدونیم.
و کانون نویسندگان ایران بازداشت گیتی اف پور فاضل را محکوم کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش خود درباره انجام تعهدات ایران در چارچوب برجام را به اعضای شورای حکام ارائه داد. در این گزارش تایید شده که ایران به غنی‌سازی اورانیوم در حجم و غلظت بالاتر از حد تعیین شده ادامه می‌دهد. همزمان اتحادیه اروپا از ایران خواسته به انجام تعهدات برجامیش پایبند باشد تا فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها به نتیجه برسد. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
پس از نشست غیررسمی وزرای خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که اولویت اروپا باز کردن روزنه گفتگو بین ایران و آمریکا است. آقای ماس گفت اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای گفتگوی احتمالی با ایران فضایی پدید آورده که کشورهای اروپایی را به افزایش تلاش‌های دیپلماتیک ترغیب کرده است. آقای ماس با تأکید بر اینکه تلاش‌های دیپلماتیک سه کشور اروپایی و رایزنی با کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه خواهد یافت، گفت پس از نشست سران گروه 7 دیدگاه همه این است که شاید شتابی پدید آمده و آمادگی برای گفتگو در هر دو طرف موجود است. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم پیش از این نشست به خبرنگاران گفت در نشست سران گروه 7 گفتگوهای مثبتی درباره ایران انجام شد که تلاش‌های بعدی باید بر پایه آن فضا صورت گیرد. وزیر خارجه بریتانیا در این حال تأکید کرد که برجام تنها توافق روی میز است که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز می‌دارد و به گفته او تلاش اروپا بر آن است که جمهوری اسلامی را به اجرای کامل تعهداتش در این توافق ترغیب کند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با حمایت از مذاکره بین ایران و آمریکا گفته است تلاش‌ها برای حفظ برجام ادامه خواهد یافت و اتحادیه اروپا از هر گونه پیشرفتی بر پایه و یا فراتر از برجام نیز استقبال می کند. همزمان با نشست غیررسمی وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد که ایران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده اش را در هفته‌های اخیر افزایش داده است که به گفته آژانس این اقدام ایران تخطی جمهوری اسلامی از تعهداتش بر پایه برجام است. بر پایه جدیدترین گزارش آژانس، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هم اکنون به بیش از 241 کیلوگرم رسیده است. بنابر همین گزارش، این میزان بیش از 38 کیلوگرم از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است. در گزارش روز جمعه آژانس همچنین گفته شده است سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران همچنان در سطح 4.5% باقی مانده است که نسبت به سطح تعیین شده در برجام تخطی به شمار می رود. با این حال آژانس تصریح کرده که سطح غنی‌سازی فعلی همان سطح 2 ماه پیش است و از آن بالاتر نرفته. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی چند روز پیش گفتند که اروپا تا 15 شهریور برای انجام تعهدات برجامی خود فرصت دارد. ایران میگوید اگر تا این تاریخ اتحادیه اروپا قدم‌های مثبت و ملموسی در راه اجرای تعهدات برجامیش برندارد، جمهوری اسلامی گام سوم در نقض تعهداتش در چارچوب برجام را آغاز خواهد کرد.
گزارش جمشید زند رو میشنوید. در همین باره پیشتر گفتگوی داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره جزئیات تازه گزارش آژانس پرسیدم.
در گزارش فصلی آژانس سطح غنی‌سازی همچنان در سطح 4.5% گزارش شده که کمی بالاتر از سقف 3.67 هست که به اصطلاح برجام اجازه میده. ولی منابع غنی شده یعنی اونچه که تولید شده در برجام حدود 202 کیلوگرم هست، حالا به بیش از 241 کیلوگرم رسیده که این 20% اضافه نشون میده. در مورد اینکه میزان غنی سازی تا چه حد بوده خیلی گزارش مشخص نیست.
همزمان با این گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی از مذاکره بین آمریکا و ایران حمایت کرده. به نظر شما این گزارش و این حمایت چطور میشه کنار همدیگه قرار بگیرن؟
من فکر میکنم سخنان خانم موگرینی و همینطور نماینده بریتانیا و از طرف دیگه وزیر خارجه آلمان هایکو ماس، اینها سه نگاه هست در یک مورد و اون این استش که برقراری کانال های ارتباطی و دیپلماسی همونطور که خانم موگرینی هم روش تاکید میکنه مورد تایید اتحادیه اروپا هست و وزرای خارجه اتحادیه اروپا سعی میکنن در اجلاس فنلاند به نوعی روی این تاکید بکنن و یا اینکه هایکو ماس به نوعی تاکید داره که ما یک نشست غیر رسمی درباره ایران داشتیم ولی در این مورد احتمال این وجود داره که به یک توافقهایی برسیم، به خصوص که گفتن با چین و روسیه هم در این مورد صحبتهایی کردن. اصل قضیه برمیگرده به این که هفته آینده و هفته های آینده در این زمینه خبرهای مهمتری در پیش خواهد بود، از جمله که هیئت ایرانی میره به پاریس و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم قراره با روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات بکنه. همه این کوشش ها و نگاه خانم فدریکو موگرینی وقتی پلا هم بذاریم نشون میده که اینها مایلن بین ایران و آمریکا یک کانال ارتباطی برقرار بشه تا از اون طریق بشه برجام رو نجات داد و اقداماتی هم برای کانال انتقال مالی ایران و اروپا یعنی اینستکس داره صورت میگیره.
با توجه به اینکه ایران مذاکره با آمریکا رو مشروط به بازگشت واشنگتن به برجام کرده، به نظر شما احتمال برگزاری مذاکره بین ایران و آمریکا چقدر در شرایط حاضر امکان پذیره؟
من فکر میکنم این شرطی است که فقط در موردش صحبت شده، وگرنه بازگشت آمریکا به برجام احتمالش خیلی کمه، حداقل در دوران آقای دونالد ترامپ. ولی با توجه به اینکه نیمه شهریور نزدیک است که قبلا توسط ایران به عنوان مهلت آغاز گام سوم در کاهش تعهدات برجامی تعیین شده، این احتمال وجود داره که برای جلوگیری از اینکه بیش از این برجام زیر پا گذاشته بشه، اروپایی‌ها آمریکا رو متقاعد بکنن و با ایران هم به طور موازی کار بکنن که اینها دست کم یک کانال ارتباطی داشته باشن، برای اینکه مذاکره با آمریکا یک مذاکره کوتاهی نخواهد بود، اما همچنان تا به امروز و هر روز این احتمال داره تقویت پیدا میکنه.
توضیحات جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دوباره میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
آمریکا و متحدانش که از امروز حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب این که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج میشد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم بازم امروز گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارین میکنین که آرزوی یه ملته.
آقای خامنه‌ای، مذاکره با آمریکا سم است، سم مضاعف. یه وقت جام زهر رو ننوشی مثل خمینی. نکن عمو جان، نکن این کارا رو، برات خوب نیست. الان که تحت فشارید، الان که بایستی از بین برید و نابود بشید، فکر مردم افتادید، کاسه داغتر از آش شدید. 40 سال فکر مردم نبودید، الان فکر مردم افتادید که باید مذاکره کنید.
آقای حسن روحانی یک مرتبه داره میگه که در هر جلسه ای که باعث بشه که ملت من، کشور من پیشرفت کنه و براش وضع خوبی به وجود بیاد، من حاضرم در اون جلسه گفتگو کنم و گفتگو رو به پیش ببریم. من میخوام از آقای حسن روحانی بپرسم منظورتون کدوم کشور منه، کدوم مردم منه؟ سوریه، لبنان، عراق، یمن؟ اگر منظورتون ملت ایران و کشور ایران هستش، شما میتونید با کنشگران مدنی که خواستار عزل سیدعلی خامنه‌ای شدن جلسه بذارین و راجب عزل خامنه ای صحبت کنید و تغییر قانون اساسی، اون وقت میبینیم که تمام مشکلات مردم ایران و کشور ایران حل میشه.
آقای روحانی چه میگه؟ اگه من بدونم مشکل مردم ایران حل بشه با تمام دنیا مذاکره میکنم. به خدا دروغ میگه، او به خاطر انجردیمش باقی بمونه مذاکره میکنه. این ها مجه نمیدونستن که اگه تحریم ها بیاد چمر مردم میشکنه. پس 2 سال پیش مذاکره میکردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امام جمعه تهران با انتقاد از دولت حسن روحانی مذاکره با آمریکا را دیوانگی خوانده و امام جمعه مشهد هم با لعنتی خواندن برجام خطاب به حسن روحانی گفته شما چه دستاوردی در رفع تحریم ها داشتیم که دوباره این کار را بکنیم؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در 2 سوی ایران خطیبان امام جمعه تهران و مشهد نسبت به مذاکره احتمالی ایران و آمریکا به شدت به حسن روحانی حمله کردند. در شدیدترین این حمله ها احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد گفت 15 دقیقه با اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره تلفنی داشتید، نتیجه چه شد؟ او همچنین گفت چند ماه خوشوبش با دولت مردان آمریکا، خیابانگردی با آنان و عکس های نوه ها را به هم نشان دادن، نتیجه چه شد جز این برجام لعنتی؟ این گفته ها ناظر به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته است که گفته بود
اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی در ادامه نماز جمعه گفت برای برجام هر دستاوردی که توهم میکنید آیا به هزینه‌ای که دادیم میارزید؟ به گفته او رشد فناوری هسته‌ای را متوقف کردیم، در آب سنگین عراق بتون ریختید، آیا به هزینه‌ای که دادید میارزید؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای روحانی این روزها در 2 موضوع با نهاد قدرت درگیره. توی هفته‌های اخیر در هر 2 موضوع رأی خودش رو به رخ کشیده، از مداخله در کال دولت انتقاد کرده، اختیارات بیشتر خواسته. موضوع اول موضوع خارجی، احتمال مذاکره با آمریکا هست. ما در آستانه اجلاس سازمان ملل هستیم، جایی که بحث احتمال دیدار آقای روحانی و ترامپ مطرح میشه. به همین دلیل آقای روحانی گلایه کرده از مخالفت‌های نهاد قدرت با سیاست خارجی او. موضوع دوم مسائل داخلی، روند رو به گسترش برخورد دستگاه قضایی با مدیران دولت، بازداشت‌های متعدد، محاکمات متعدد هست که آقای روحانی دوبار حداقل گله کرده که این برخورد باعث فلج کردن دولت او خواهد شد.
حالا به نظر میرسه ائمه جماعت جمعه پاسخ این اعتراضات رو دارن میدن. نگاهی که بیاندازید واضح هست این محورها هماهنگ شده از طرف دفتر رهبری. بنابراین ما میتونیم این حملات رو پاتک تبلیغاتی بیت رهبری به دولت یا یه جورای پاسخ غیر مستقیم آقای خامنه ای به روحانی بدونیم.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران هم با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت، به انتقاد از مواضع حسن روحانی پرداخت و گفت مسئولان به شکلی سخن نگویند که دشمنان از آن سوژه بگیرند. او خطاب به مسئولان گفت شما که نمی‌خواهید مذاکره کنید، پس از شما انتظار می‌رود به گونه‌ای صحبت کنید که دشمنان از آن بهانه نگیرند. این گفته‌ها پاسخی به سخنان حسن روحانی است که چند روز قبل گفته بود
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم. اونجایی که احتمال موفقیت نه 90%، حتی اگر احتمال موفقیت 20% هست، 10% هم هست، ما باید تلاش کنیم بریم جلو نباید فرصت ها رو از دست بدیم، نباید فرصت ها از دست ما بره.
به گفته احمد خاتمی امام جمعه تهران، ترامپ میخواهد با کشاندن ایران پای میز مذاکره خود را قهرمان معرفی کند و بگوید من ایران را به پای میز مذاکره آوردم. به گفته احمد خاتمی، مردم و مسئولان به خوبی میدانند که آمریکا و اروپا به گفته او سر و ته یک کرباسند. نشریه خط حزب الله وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در شماره تازه خود با اشاره به اخبار و تحولات جاری در زمینه مناسبات با آمریکا، مذاکره تهران با واشنگتن را قطعاً منتفی توصیف کرد. در پی سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف به محل برگزاری اجلاس گروه 7 در فرانسه، امانوئل مکرون خواهان دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ شد. اما یک روز بعد در پی انتقاد اصولگرایان، حسن روحانی بار دیگر برای مذاکره با آمریکا شرط گذاشت.
اینجا رادیو فرداست.
نفتکش حامل نفت ایران که بعد از رفع توقیف در جبل الطارق راهی شرق مدیترانه شده بود، روز جمعه بار دیگر مقصد اعلامیش را تغییر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از دالغا خاتین‌اغلو، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی در باکو.
این نفتکش از زمانی که رفع توقیف شده، سیگنال هایی که داده در مورد مقصدی که حرکت میکنه، در اول یونان بود، بعدن شرکت های ردیابی نفتکش ها گفتن که احتمالاً به قبرس بره، بعدن ترکیه و الان هم یعنی دیروز با چرخشی 267 درجه ای همه رو شگفت زده کرد و برگشت مسیر را. ما دقیقاً اطلاعی نداریم که این نفتکش مقصد نهاییش کجا هست. چندین بار طی دو هفته گذشته مسیر خودش را تغییر داده و به درستی میشه گفت که سرگردان هست و الان هم یک نفتکش خالی 1 میلیون بشکه‌ای ایران در حال حرکت هست به سمت کانال سوئز و من فکر میکنم که بخشی از این نفت آدریان دریا رو تخلیه خواهد کرد تا بتونه از سوئز بگذره و هر دو به سمت ایران برگردن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت گیتی پورفاضل، نویسنده و حقوقدان عضو این کانون را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط او و همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه بازداشت یکی از اعضای خود، گیتی پورفاضل، نویسنده و وکیل را محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه اعتراضی خود نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل نوشته است: فارغ از قضاوت درباره محتوای خواسته های امضا کنندگان نامه سرگشاده، انتشار آن حق هر شهروند و مقابله با آن سرکوب آزادی بیان است. در پایان این بیانیه، کانون نسبت به بازداشت گیتی پورفاضل و همه کسانی که به سبب ابراز نظر و عقیده زندانی شدند هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. رضا خندان مهابادی، عضو هیئت مدیره کانون، در گفتگویی با رادیو فردا درباره این بیانیه گفت:
تلاششون بر این هست که به هر حال افکار عمومی نسبت به این مسائل حساس بشه و درخواست بکنه و بخواد که این بازداشت ها صورت نگیره. ما تنها امکانی که داریم برای اینکه بتونیم جلوی اینجور رفتارها رو بگیریم، حمله به آزادی بیان و یورش به آزادی بیان رو بگیریم، همین افکار عمومی و اعتراضاتی است که نویسندگان و به ویژه کانون داره نسبت به این. معمولاً البته گوش شنوایی ندارند، اما خب به این معنا هم نیست که بتونن خیلی بی‌توجه باشند. در هر صورت اون چه که فعلا در شرایط موجود میشود ازش استفاده کرد همین انتشار بیانیه ها و درخواست ها و اعتراضات مردم نسبت به اینجور رفتار هاست.
گیتی پورفاضل نویسنده و وکیل دادگستری و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران اول شهریور ماه بازداشت شد. او پیش از بازداشت خود در آخرین گفتگویش با رادیو فردا گفته بود ایرانی ها با این گونه سرکوب ها و بازداشت ها خو گرفتند.
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدند مرتب زندان ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما چهار دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل چطور مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شطورم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر میشود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیشبینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راهپیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت‌آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید در 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانواده خانم پورفاضل تا کنون هیچ اطلاعی از مرجع بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارن. از میان 28 فعال و کنشگری که با انتشار دو بیانیه اعتراضی در دو ماه گذشته خواستار استعفای رهبر ایران و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تا کنون 14 نفر از آنها بازداشت شدند.
دولت میرسه به رسیدن به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان فصل پیش لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با نخستین شکست در فصل جدید روبرو شد. سرخپوش‌های پایتخت که روز جمعه در تبریز سفیدپوش بودند در برابر نزدیک به 60,000 تماشاگر با یک گل از تراکتور سرخپوش شکست خوردند. تنها گل مسابقه توسط احسان حاج صفی برای تراکتور سازی زده شد. آرفی اشپیتیم، بازیکن آلبانیایی سابق پرسپولیس، در شبکه 3 معتقد بود تیم سابقش بد بازی نکرده.
کلن تیم خوب روبرو داشتم بازی میکردم. تیم تراکتور با احسان که خودش به گل رسید خیلی خوب بازی کرد، ولی نمیشه گفت که تیم پرسپولیس بد بازی کرد. کلن تو دفاع خوب کار میکردن، ولی جولو یکم فرصت گل کم داشتن، کلن اصلا خیلی کم داشتن، برای یه تیم مثل پرسپولیس کم بود.
در سه بازی دیگر روز جمعه نساجی مازندران در خانه 4-3 پیکان تهران را برد. در استان بوشهر پارس جنوبی جم با زوباهن بدون گل 0-0 مساوی کرد و گلگوهر سیرجان هم در تهران مقابل سایپا همین نتیجه را به دست آورد، 0-0 مساوی. در پایان هفته دوم لیگ برتر سپاهان و شهر خودروی مشهد با 6 امتیاز اول و دومند. 4 تیم هم 4 امتیازی و سوم تا ششم: نساجی، سایپا، نفت آبادان و تراکتور. پرسپولیس با 3 امتیاز هفتم و استقلال با 1 امتیاز دوازدهم. تیم ملی والیبال زیر 19 سال ایران مقام قهرمانی خود را در جهان از دست داد و پنجم شد. در مسابقات والیبال نوجوانان جهان در تونس، تیم ایران با پیروزی 3-1 مقابل ژاپن به مقام پنجم رسید. این 8th مسابقه نماینده ایران در مسابقات والیبال زیر 19 سال جهان بود. کارنامه ایران قهرمان دوره پیش مسابقات جهانی در این دوره از مسابقات 5 پیروزی و 3 شکست بود و مقام پنجمی. سامان قدوس، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که برای تیم امین فرانسه بازی می کند، از سوی فیفا برای مدت 4 ماه از شرکت در مسابقات محروم شد. این بازیکن پیش از پیوستن به باشگاه امین فرانسه با تیم اوسکای اسپانیا توافقی انجام داده بود، ولی بعداً منصرف شده و به تیم فرانسوی پیوست. جریمه این کار علاوه بر محرومیت 4 میلیون یورو خواهد بود که قدوس و باشگاهش مشترکاً باید بپردازند. و ظرف 24 ساعت گذشته خبر تایید نشده پناهندگی سعید مولایی، قهرمان سابق جودوی جهان که هم اکنون در آلمان است، در شبکه‌های اجتماعی در گردش است. مولایی هفته پیش در مسابقات قهرمانی جهان در یک شکست مشکوک در مرحله نیمه نهایی از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند تا با جودوکای اسرائیلی روبرو نشود. در نتیجه قهرمان اسرائیلی قهرمان جهان شد و طلا گرفت و مولایی پنجم.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم، اما در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، درباره اعتراض‌های کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. آمار مربوط به اطلاعات بنگاه‌های مشکل‌دار در ایران حاکی است که 130400 کارگر در حدود 1200 بنگاه تولیدی حقوق معوقه دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، بنگاه‌های اقتصادی استان تهران با حقوق معوقه 17271 کارگر در رتبه نخست قرار دارند. شماری از کارگران پیمانکاری فاز 12 پارس جنوبی از پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود پس از رفتن پیمانکار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند هنوز ایدین سالهای 96 و 97 خود را دریافت نکردند. به گفته این کارگران در اسفند 97 که رئیس جمهور یعنی حسن روحانی به کنگان رفت، به کارگران وعده داده شد که مطالبات مزدیشان تا فروردین 98 پرداخت می شود، اما تا کنون خبری از پرداخت معوقات نیست. به گفته این کارگران با عوض شدن پیمانکاران در پالایشگاه‌های پارس جنوبی در موارد بسیاری مطالبات کارگران نادیده گرفته می شود. ده ها کارگر شهرداری سیسخت، مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتصاب چند روزه خود که در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزدشان انجام شد، از جمع‌آوری زباله‌ها در این شهرستان خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شهرداری سیسخت نیمی از دستمزد اسفند و عیدی سال 97 و دستمزد 5 ماه سال جاری کارگران را پرداخت نکرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری‌های مختلف ایران و اعتراض و اعتصاب آنان انتشار یافته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود 250 کارگر کارخانه قند فسا که 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه ایشان پرداخت نشده است، تجمع کردند. این تجمع در شرایطی انجام شد که به رغم وعده‌های مسئولان شهرستان فسا، هنوز مطالبات این کارگران پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، کارگران کارخانه قند فسا پیشتر نیز از عدم امنیت شغلیشان از زمان واگذاری این واحد به بخش خصوصی سخن گفته بودند. کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت رامپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود تجمع کردند. مشکلمون هم نشه هنوز همین مسافه دست 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 نمیخواد نمیخواد رسول بی کفایت نمیخواد نمیخواد رسول بی نیاهد نمیخواد نمیخواد. شرکت رامپکو زیر مجموعه شرکت کیسون است که مسئولیت پروژه قطار شهری اهواز را بر عهده دارد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گزارش داد که کارگران این شرکت پس از مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی به دلیل واریز نشدن حق بیمه ایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی از خدمات درمانی برخوردار نشدند. این سندیکا نسبت به این موضوع و همچنین پرداخت نشدن به موقع سایر حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هشدار داد و گفت مسئولیت عواقب اعتراض کارگران و رانندگان متوجه مدیریت این شرکت است. هفته گذشته گزارشی درباره افزایش صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران از سوی قوه قضاییه در برنامه هفتگی کارنامه پخش شد. اما این ماجرا ادامه دارد، زیرا پس از آن ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، بدون ارائه شواهد و مدارکی گفت که برخی در پوشش اعتراض‌های کارگری به توصیف او اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. او گفت که این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران گذاشت و خود کارگران باید مقابل کسانی که به گفته او فضای اعتراض‌های کارگری را آلوده می‌کنند بایستند. سخنان ابراهیم رئیسی در شرایطی ابراز شدند که حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته نشده است و آنان حق تشکل‌یابی مستقل را ندارند. کارگران همچنین با مشکلاتی مانند پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد، واریز نشدن حق بیمه و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر مواجهند. به این موضوعات میتوان اخراج کارگران و در عین حال مخالفتشان با خصوصی سازی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را افزود. این وضعیت اعتراض کارگران را در مناطق مختلف ایران به دنبال داشته است. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا در مورد سخنان ابراهیم رئیسی ابتدا اشاره می‌کند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری تنها نیست و دولت را در کنار خود دارد.
قوه قضاییه جاییه که آسیب دیدگان اجتماعی برای استیفای حقوقشون با اونجا مراجعه میکنن. متاسفانه در حاکمیت های دیکتاتوری و توتالیتری قوه قضاییه رو دولت تبدیل و ابزاری میکنه برای سرکوب افراد جامعه، که این رو در ایران شاهدیم و نمونهش در کشورهای خاورمیانه زیاد است. اینه که این اصلا به قول معروف باز تعجب نیست. این جنگ در واقع شروع شده از سالیان پیش و هر روز این داره ادامه پیدا میکنه. اون کسایی که فعالیت اجتماعی میکنن یا حتی فعالیت سیاسی نمیکنن واقعا میگه کارگرها اگر در یک جمع میشن میگن که حقوق عقب افتاده ما رو بدید و مزایایی که در قانون برای ما پیش بینی شده احترام بذارید. این چیزه خاصی زیادی نیست، ابتدایتن خواسته های یک کارگره.
باید اشاره کرد که در بیش از 40 سالی که از انقلاب بهمن 57 تا کنون می‌گذرد، شمار بسیار زیادی از کارگران و فعالان کارگری بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از اعدام و کشته شدن شماری از این بازداشت شدگان در زندان‌ها در دهه 60 خورشیدی است. در این حال همراه با برخوردهای امنیتی شاهدیم که برخوردهای قضایی یعنی صدور احکام زندان و شلاق علیه کارگران و فعالان کارگری و صنفی شدت گرفته است. در این ارتباط می توان به صدور احکامی از این دست برای 16 کارگر نیشکر هفت‌تپه، نسرین جوادی، فرهاد شیخی، محمد تقی فلاحی، رسول طالب مقدم و حسن سعیدی در یک ماه اخیر اشاره کرد. مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان در ارتباط با برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و حامیان آنها عقیده دارد.
ایجاد فضای ارعاب و وضعیت سرکوب امنیتی و پلیسی با دستر فعالین کارگری و حامیان کارگران بازداشتی یا فعالین کارگری، همه اینا نشان از وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای که تو کشور حاکمه به واسطه اعتراضات و تعرضی که توسط طبقه کارگر صورت میگیره. من فکر می‌کنم وضعیت دادگاه‌های کارگران به ویژه هفت‌تپه، پرونده هفت‌تپه و همینطور وضعیتی که تو دادگاه شوش و کارخونه هفت‌تپه داریم و همینطور اون چیزی که نیروهای قضایی و امنیتی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن به نوعی، فکر میکنم این کار رو ما در سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران باید ببینیم و حسن ختام قضیه بود و اینکه این وضعیت ادامه خواهد داشت و به نوعی اعلام جنگ دوباره و تشدید وضعیت بود، جایی که برگشته گفته که تولید کنندگان و تولیدگران رزمندگان جنگ اقتصادی هستند. این حرف نشان از حمایت از تولید کننده و کارفرما به هر قیمتی و زدن و سرکوب هرچه بیشتر کارگران و حق طلبان و فعالین کارگری است که به دنبال احقاق حقوق و مطالبات صنفی و اجتماعی کارگرانه.
اما آیا این برخوردها با کارگران و فعالان کارگری و صنفی نتیجه دلخواه حکومت را به همراه خواهد داشت؟ غلامرضا غلامحسینی:
نشان از این داره که حاکمیت حرفش از خیزش‌های کارگری بیشتر شده و این باز یک حربه ای که میخواد به اصطلاح یک زهر چشم بگیره، کارگران بترسونه که از این اعتراضات اعتصابات دست بکشن که خوشبختانه میدونیم که کاربرد نداره.
در این میان یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اعتصاب و تجمع‌های روزهای اخیر کارگران هبکو در عراق به وبسایت رویداد 24 گفت اگر به خواسته های مردم بی توجه باشیم و با تجمع‌های آنها برخورد فیزیکی کنیم، نه تنها کمکی به نظام و کشور نکردیم، بلکه معترضان که به خاطر احقاق حقوقشان وارد عرصه شدند را هم به ضد نظام تبدیل می‌کنیم، که این اتفاق شاید در جای دیگر خود را بروز دهد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید. Thank you.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
همیشه تازه میمونه، هنوزم عکس بیداره تو قاب سرد چشمامه، تو که نیستی صدای تو مثل یک سایه همرامه.
صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
Truck and right, I heard a dark voice beside of me. And I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
رادیو فرداست که همراه شماست.
اگه یه روزی تو باقچه نگاه گلای سوسن و یاس تو بچینم، اگه یه روزی بشینی تو خیالم شب صداقت چشم تو ببینم، میام و ماهی تشنه دلم را میونه حوز نگاه تو میشونم، یا که از غم دل غافل میشم میام و پیشت میمونم. Keep
غم تو بود دل من سنگ صبور و هم دم تو بود میگفتی که میمونی تا که بشکونی تلسمه میوه تنهایی که دست تو بود رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمه پیش دیگر شکوندی رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمه پیش دیگری شکوندی یه نگاهه گلای سوسن و یاس تو بچینم اگه یه روزی بشینی تو خیالم شب صداقت چشم تو ببینم میام و ماهی تشنه یه دلم رو میونه حوز نگاه تو میشونم یا که از غم دل غافل میشم میام و پیشت میمونم که بشکونی تلسمه میره تنهایی که دست تو بود رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمه پیش دیگری شکوندی رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمه Thank you.